ای و اون رو مبنا قرار میدی که که برای کارهای در واقع آژانس غیر قانونی هست، توسل به اطلاعات با در واقع جاسوسی. خب از اون طرف وقتی به اون اکتفا میکنی، از این طرف هم این راهو برای ما باز بذار که فکر کنیم خودت هم به اون سازمانهای جاسوسی دسترسی داری و داری اطلاعات بهشون میدی.
یک میهمان تلفنی داریم، آقای دکتر محمدعلی بصیری، دانشجوی علوم سیاسی و روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان که روی خط هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی شما.
بحث ها رو شنیدین شما آقای دکتر؟
بله.
نظر شما؟
ببینید این که من حالا کلیت بحثایی که همسران ارجمند دارن مطرح میکنن رو تا حدودی قبول دارم، ولی یه مسئله مهمتر از این بحث ها ما اینو باید بپذیریم. دو تا مسئله عمده‌ای که ما در سیاست خارجیمون داریم که حالا بحث بحران هسته‌ای هم زیر مجموعه اون هست. یکی این که برجهت تمام سازمان‌های بین‌المللی، نظام بین‌الملل، کنوانسیون ها و پیمان ها معمولا ساخته و پرداخته قدرت های غالب هست، خصوصا قدرت های غالب بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین این که ما توقع داشته باشیم این کنوانسیون ها، پیمان ها از جمله MPT، آژانس هسته‌ای، از جمله پروتکل الحاقی، اینها به ضرر این قدرت ها و به نفع قدرت های ضعیف و در واقع غیر قالب از جمله ایران تنظیم شده باشه و طلبکاری ما بخوایم بکنیم که چرا همچین کردن، چرا همچین شد، چرا ما این منطقی نیست. یعنی ما این نظام قالب رو به عنوان یک بازیگر پذیرفتیم، عضو منشور ملل شدیم، عضو MPT شدیم، پروتکل الحاقی رو تحمیلا یا اجبارا یا بر اساس انتخاب پذیرفتیم و معمولا اینا به نفع قدرت‌های غالب عمل میکنه. ابزارها، بازرسان، اجرا، بودجه بندیش، این اصله. اصل دیگری که ما باید اینجا در نظر بگیریم، برجسته ببینید ما به عنوان یک دولتی که اومدیم به عنوان نیشن استیت، دولت ملت، عضو سازمان‌های بین‌المللی، پیمانا شدیم، یک دولت مسئولیم. علارغم که دولت‌های غالب به نفع خودشون این نهادها رو تنظیم کردن، از اون طرف هم ما اعلام میکنیم یه سری از اصول سیاست خارجیمون، ما یک دولت انقلابی هستیم، این نظم رو ناعادلانه میدونیم، این سازمان ها رو غیر عادلانه میدونیم، در حرف و در عمل به دنبال تغییر این نظم غیر عادلانه هستیم. اینه که حساسیت رو ما بیشتر میشیم، اینه که استثنایی که ما میگیم شدیم استثنا عملا هستیم، که استثنامون کردن و بادارمون کردن که در بحث هسته‌ای بیشترین استثناء به ما تحمیل بشه، چون یه رفتار دوگانه در نظام بین‌الملل و سیاست خارجی داریم. از یک طرف خودمون عضو منشور، دولت مسئول، دولتی که موازین و حقوق و کنوانسیون رو رعایت میکنه، از طرفی میگیم نه اینا ناعادلانه است، باید به هم بریزیم، نه نظم عادلانه ایجاد کنیم. اینه که حساس میشن، مخصوصا روی مسائلی مثل هسته‌ای که میتونه این نظم رو به راحتی عوض کنه، یا بحث موشکی یا بحث جنبش ها که حالا بجد اینا رو مافوق این مسائل جزئی ما باید نگاه کنیم. این راهیه که ما انتخاب کردیم، واردش بدیم، 40 سال هزینه دادیم، اینا هم جزء هزینه هاشه. مگر ما یه راه دیگه انتخاب کنیم، یعنی بگیم اساسا این اصولی که تعارض من معتقدم توش داره در سیاست خارجی ما این تعارض
رو میخواد. آقای دکتر ببخشید.
من آقای دکتر کاکویی هستن. آقای دکتر
من خسته نباشید میگم، خیلی استفاده کردین تو اینجا. ببینید من باز تکرار میکنم، اگر تمام کشورهایی که یا کشوری که منافع داره، تسلط داره، میخواد هجمونی مسلط باشه، او بخواد اعلام بکنه ما شما استثناء هستید، ما در واگویی‌هایمون، در صحبت‌هامون، در مدارکمون، در مستنداتمون اصلا ما استثناء رو نمی‌پذیریم. ما تمام درگیریمون با دنیا اینه که ما رو استثناء نباید بکنن، ما جزء جامعه ملل بین‌الملل هستیم. بعدش هم دیگه مثل اون زمان، الان درسته میگیم آمریکا خودش کشیده کنار تو زمان ترامپ رفته بیرون، ولی شما روسیه و چین رو اگر اونها رو تو مطلب داشته باشید، اینا هیچ وقت نمیتونن تو شورای امنیت قطعنامه برای ما بگیرن. یعنی ما اینطوری نیست که اونها هر چیزی که اونها بگن رو موفق میشن. بله امروز همه جا دارن کار، در جای دیگه هم دارن زور میگن، اینجا هم دارن زور میگن. من خواهشی دارم از شما، چون استاد مسلم هم هستید و از من هم بیشتر در جریان مسائل هستید، اینه که استثنایی رو که اونها دارن به ما تحمیل میکنن اصلا به عنوان یک قاعده و یک امر بدیهی نپذیریم. یک، دو، جدا مانده و جدا کرده ما از جامعه جهانی هم برای ما ضرر قطعی داره. ما در جامعه بین‌الملل یک عضو فعالیم و باید فعال باشیم. توی برجام هم ثابت کردیم بعد عهدی اونها بوده، حضداغان فرمودن اگه اونا به عهدشون عمل کردن اون زمان هم بود، شما ما کاری بود نداریم که اینا بعد عهد بودن.
آقای دکتر بصیری بفرمایید.
بله، ببینید این که ما یه چی بخوایم یا اونا، قدرت های غالب فقط آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم نیست، پنج عضو دارای حق وتو این استثناء رو برای ما قائلن، کم و بیش داره، ولی اینجور نیست که روسیه و چین با تمام توان از عدم استثناء بودن ما حمایت کنن. این کجای این 40 سال این کارو کردن که امروز ما یه ادارا داریم؟ قبل از برجام اون مجموعه قطعنامه‌ای که عمدتا علیه ما بود و ما مجبور شدیم برای رفع اون بریم پای مذاکره، همونا رو چین و روسیه و اتحادیه اروپا همه پاشون امضا کردن. بله. امروز هم چین و روسیه همونا هستن. یه تعارضاتی با آمریکا دارن، شاید یه مقدار تو این تعارضات سر ما یه معاملات فرعی حاشیه‌ای انجام بدن، ولی این که ما فکر کنیم اینا واقعا با ما هستن و این استثناء رو جلوی آمریکا خونسا میکنن، این نبوده. بنابراین اینی که ما بخوایم تو تصورات و تو رویاهامون یه مقوله است، آرمانگرایی هامون، اینی که در واقع عمل و سیاست عملی در اجرا سیاست بین‌الملل یه مقوله دیگه است. من بر اساس واقع گرایی که داره رخ میده این دیدگاه رو دارم. بنابراین با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. واقعیت امر اینه که چون بازی قدرت در دست این قدرت های غالبه، تمام موازین رو تنظیم کردن، ما خواهان تغییر هستیم و به هم زدن. همونجوری که در ایران نظام وابسته رو عوض کردیم، الان نظام منطقه رو، این شعاری که میگیم که میخواییم آمریکا رو از منطقه بیرون کنیم، یعنی همین انقلابگری و برهمزننده نظم به تبع اون نظامات دیگه بین‌الملل. اینه که اونا که نمیشینن که هر کاری ما بخوایم بکنیم بگن بله شما هیچ تفاوتی با دیگران ندارید، با شما هم همونجور با... نه، اینا حس
میکنه
از طرف ایران.
بالاخره آقای دکتر بالاخره هر کشوری بر اساس منافع ملی خودش عمل میکنه، یعنی ما هم نمیتونیم مثلا وایسیم که بر اساس همون دیدگاه رئالیسمی که حضرت عالی میفرمایید، بالاخره ما یک سری واقعیاتی در منطقمون داریم، ما هم باید به دنبال منافع ملیمون باشیم. یعنی به نظر نمیاد که چون حالا چون 5 تا کشور قدرتمند هستن و حق وتو دارن، ما هم در چارچوب اونها حرکت بکنیم. بالاخره ما هم باید به سمت منافع ملیمون بریم، کما اینکه اون 5 تا قدرت بزرگم در دوره‌ای به سمت منافع ملی خودشون رفتند که بالاخره شدن 5 کشور دارای حق وتو.
ببینید منافع ملی هم شما در ارتباط با دولت‌های دیگه از جمله قدرت‌های بزرگ 4 حالت داره: یا منافع شما با اونا مشترکه، یا اختلافزا، یا خونسا هست، یا در تعارض. عمده منافعی که ما با قدرت‌ها در این 4 دهه دنبال کردیم عمدتاً یا متعارض یا اختلافزا، این واقعیته. بنابراین وقتی شما منافعی هم دنبال میکنید که تعارض داره با منافع قدرت ها، خصوصا اروپایی یا آمریکایی ها، اونا نمیشینن بذارن به هر منفعتی شما بخواید در منطقه برسید.
آقای دکتر میتونیم اینجوری هم ببینیم که شاید اونها دارن حرکاتی میکنن که با ما تعارض داره؟ یعنی یه خوردن ما ببینیم، مثلا ما میگیم که آقا بحث دیگه، بعضی میگن که آقا ما 40 سال مثلا داریم آمریکا ستیزی میکنیم، بعضی میگن که آقا خب از اون ورم ببینیم 40 ساله که آمریکا داره ایران ستیزی میکنه توی منطقه. اینا رو هم میتونیم اینجوری ببینیم؟
ببین اینا تعارض داره دیگه. ما میخوایم آمریکا از حوزه خاورمیانه که شاید اصلا بره بیرون، این سلطه قبلی رو اون میخواد سلطهش هست، این تعارض دیگه. منافع اون حفظ سلطه و دوام، حتی بازگشت به سلطه قبلی در ایران است، منافع ما ترده. این گسترده تعارض، این خروجی ها رو تو بحث هسته‌ای، تو موشک ها، تو بحث تجارت بین الملل، تو بحث بانک، از همه اینا نشون میده. حالا اوج قله این تعارض تو بحث هسته‌ای خودش رو داره نشون میده.
درسته.
بنابراین نمیشه ما اینا رو اصلا نادیده بگیریم، بشینیم بگیم ما استثنا نیستیم، ما تعارضات منافع با اینا نداریم، اونا با ما دارن. بالاخره ببینید از دو طرف اینو تعریف میشه که میشه یا مشترک یا میشه موازی یا میشه در واقع متعارض. این واقعیت رو ما اگه نگاه کنیم طبیعت این تعارض این مسائل هم هست.
درسته. خانم دکتر شما نکته‌ای داشتین؟
من یک نکته می‌خواستم بگم. یک زمانی بود که ما در منطقه به خصوص با آمریکا تعارض منافع که نداشتیم، در برخی جهات با هم دیگه
اشتراک منافع
هم داشتیم و همکاری هم انجام میدادیم. یعنی همین تیم وزارت خارجه فعلی زمان جنگ افغانستان به خاطر بازگشت ثبات به افغانستان و تشکیل دولت با آمریکا همراستا بودن و اون اقدامات رو انجام دادن و در همون شرایط بود که آمریکا گفت ایران محور شرارته. یعنی اینکه خب همون زمان هم آدم هایی که الان حرف از بحث مذاکره با آمریکا یا نزدیکی به آمریکا یا دوست بودن حتی با آمریکا میزنن، بیان بگن همون زمان که شما بیشترین شراکت رو در واقع تو منطقه میتونستی با آمریکا داشته باشی و این همه کمک کردی، کمک اطلاعاتی کردی، کمک نظامی کردی، کمک سیاسی کردی با آمریکا، اون موقع آمریکا برای چی کار کرد؟ یعنی میگم که همون حرفی که شما میزنید درسته. بعضی موقع ها ما میگیم که خب بله، ایران یک کشور انقلابی مبتنی بر ایدئولوژی بود که با اهداف و منافع آمریکا در منطقه همخوان نبود و آمریکا حالا مثلا باش دشمنه. یک زمانی هم هست که برعکسش هم مطرح میکنی، یعنی میگه که خب نه، ما یک کشوری هستیم که میخوایم استقلال داشته باشیم و آمریکا منافع خودش رو در منطقه داره و اجازه نمیده اون کشوری که در واقع منافع خاص خودش رو داره و تو منطقه داره فعالیت میکنه فعالیت بکنه و جلوش رو میگیره و دشمنی از طرف اونه. باید بازخوانی بشه به نظر من تمام روابط ما چه با کشورهای اروپایی، زمانی که ما به قول معروف ایسه به علاوه سه رو داشتیم سال 2003 بدون حضور آمریکا با اروپایی ها مذاکره کردیم، خیلی فعالیت هسته‌ایمون رو در واقع تعلیق کردیم که بعدش دولت بعدی مثلا دولت آقای احمدی نژاد اومد گفتش که تا یک عرب عرقی رو هم تو نتنز اینا پلم کرده بودن و اجازه نداده بودن فعالیتی انجام بشه. یک زمانی اونجوری هم کوتاه اومدی، یک زمانی اینجوری سر برجام هم کوتاه اومدی و تمام تعهداتو با وجود اینکه الان چند سال آمریکا خارج شده همچنان داشتی انجام میدادی، ولی خب توی موارد دیگه آمریکا چه کمکی کرد؟ آیا مثلا در زمانی که برجام داشت اجرایی میشد، در زمانی که ایران بالاترین میزان همکاری رو با کشورهای عضو 5 به اضافه 1 داشت، آیا آمریکا در منطقه با ایران همکاری کرد سر از بین بردن داعش یا نه بدتر اومد تنش و درگیری در منطقه رو بالا برد که هزینه ها برای ایران رو بالا ببره؟ همه اینها هست. به نظرم نمیشه یک طرفه نگاه کرد بگیم که مثلا ایران با آمریکا دشمن بود پس این بلاها سرش اومد، یا آمریکا با ایران احساس میکرد که ایران ستیزی باید راه بندازه در منطقه تا به اهدافش برسه. هر دو طرف هست، باید هر دو طرف مورد بررسی قرار بگیره و حالا سر برجام باید به این مسئله برسیم. یعنی باید یک نتیجه گیری کلان در سطح ملی داشته باشیم که آیا واقعا اهداف ما در منطقه، اهداف ما به عنوان هدف ملیمون، منافع ملیمون با آمریکا هیچ جوره جور در میاد یا نه. یک موقعی بود که جور در میومد و ما هیچ منفعتی ازش نبردیم، یک موقعی هم بود سر برجام کوتاه اومدیم اما موازه خودمون کوتاه اومدیم و خیلی کارا رو انجام نداریم، تعلیق کردیم فعالیتمون و باز هم هیچی نصیبمون نشد، تقریبا هیچی که همون اعضای دولت گفتن. و حالا باید ببینیم که با خودمون در واقع چند
خاطر اینه که ما همه چیزو صفر و یک میبینیم. یعنی مثلا میگیم یا میشود با آمریکا ببندیم یا نمیشود ببندیم، آمریکا یا هم قابل اعتماد است یا میگیم غیر قابل اعتماد است، یا حد وسطی تو بحث روابط بین الملل نمیبینیم. یعنی مثلا اینجوری نیست که مثلا ما بریم مذاکره بکنیم و فکر میکنیم که دیگه آقا همه چی تمومه، همه مشکلات مثلا تو عرض چند ماه حل میشه، یا فکر کنیم که آقا نه مثلا دیگه آمریکا خیلی بده. یعنی فکر میکنم یه نگاه صفر و یک
داخلیمون برمیگرده،
مشکلات داخلی،
این مشکلاتی که مثلا هر کدوم از احزاب یا گروه‌ها سعی دارن نگاه خودشون و ایدئولوژی خودشون نسبت به غرب رو حاکم بکنن بر کشور. یک گروهی هست میاد سر کار میگه نه من باید برم با آمریکا به قول خودشون کت خداست، باید برم با کت خدا ببندم تا به نتیجه نهایی برسم و میره و شکست میخوره.
یکی دیگه میگه صفر میگیری که اصلا
صفر میگیری که میگه که نه من اصلا با این آدم کاری ندارم و حتی حالا بحثمون به مسئله این طرح مجلس هم میرسه، قانون مجلس، حتی تو قانون مجلس اسمی از آمریکا هم نمیاد به دلیل این همه تضادی که وجود داره و اینکه میخوان بگن که نه آمریکا دیگه برای ما ملاک نیست چون در برجام نیست، دیگه اصلا از صفحه روزگار محوش میکنیم و اصلا بهش اهمیت نمیدیم، در صورتی که شما تمام کاری که توی این مصوبه میخوای انجام بدی، کاری که آمریکا باید انجام بده، حتی کاری هم نیست که کشورهای اروپایی یا به قول خودشون در متن مصوبه یکی به اضافه 4 بخوان انجام بدن، کاری که آمریکا باید انجام بده.
آیدیک بفهم.
ببینید خانم دکتر، ما به چند وضعیت باید، وقتی ما میگیم سناریوی محتمل برای این ماجرایی که الان پیش رو اتفاق افتاده، از قبل میتونیم همین سناریو رو بزنیم جلو خودمون، در مراحل متفاوت این 4 تا 5 تا سناریو بزنیم جلو خودمون. یک، ما کلن توقف فعالیت ها رو داشته باشیم، هر چی که اونها گفتن همه را بپذیریم، همه را جمع کنیم بریم تو دریا. این یک
مدل لیبی.
دو، یکی بگیم که چارچوبه هایی رو بذاریم تا اونجایی که موافقت میکنند رو عمل بکنیم، از اونجا به بعد رو بذاریم برای زمان که مثلا توی برجام مثلا. یکی از این بریم جلوتر، میگیم مدتی این فعالیت رو دیگه برای همه ما تعلیق بکنیم، شما هم تعهداتی دارید انجام بدید، پس از اون بیاییم بحث بکنیم که ادامه کار به چه صورت بشه. ما متاسفانه در جامعه ما تعلیق رو با توقف کامل قطعی یکی گرفتیم. اشتباس برجام تعلیق بود، البته اونا زرنگی هایی در بحث حقوقی کردن، سر ما رو شد بعد جا کلاه گذاشته باشن، بسیار جا به تعهداتشون عمل نکرده باشن، یک کارهایی که تو فضای دیپلماتیک کردن، سیاسی کردن، قراردادها و پروتکل‌ها کردن که اینا قابل بحثه، فنیه و باید نگاه کنیم کجاست. ما کلن تعلیق رو برای مدتی که الان زمانش مشخصه، چقدر جنرات سیاسی ما گفتن که آقا توان هسته ما نابود شد، چطور مجلس میاد میگه 2 ماه تمام باید را بندازی اگه نابود شد؟ شما یه سازه بتونی رو، یه سازه عادی رو میخواید بسازید، 2 ماه چقدر وقت مگه؟ پس معلومه که ما تعلیق کردیم، ما بتون نریختیم توی سیستم، ما سیستم رو فعلا به تعلیق رسوندیم. متاسفانه جنرات سیاسی تون شدن و این رو با توقف و با نابودی کامل همسان گرفتن.
ما باید تأثیر مرور زمان رو هم ببینیم. تأسیساتی که شما از 20 سال پیش 30 سال پیش راه انداختی، وقتی دوباره بعد از یک تعلیق، حالا به قول شما تعلیق، دوباره بخوایم بیایم راهشون بندازیم، همین الان میگم بعد از 2 ماه بخوایم راه بندازیم، آیا این تأسیسات
بعد از تعمیر و زمان با خط مهندسی تولید دوتاست؟
خب من یه نکته بگم آقای دکتر بصیری، بله. با یه جنبندی شما میفرمایید که ما خیلی شما رو پشت تلفن نگه نداریم.
من این نظرات تاکتیکی که همکارها اشاره میکنن رو زیاد قبول ندارم. ما 3 تا راه حل داریم روی تجربه بعد از جنگ جهانی دوم یا 40 سال خودمون، یا اون سناریوی اولی که همکار ارجمند اشاره کردن که راه لیبی و صدام رو بریم همه رو بریزیم تو دریا، بعدم بریزن سر کشور و کشور رو اشغال کنند و نابود کنند، یا راه کره شمالی رو بریم که همه تو بزنیم زیرش، از امپیتی هم بریم بیرون، کشور رو تو حد اکثر محاصره اقتصادی مالی و غیر ذالک انجام بدیم و یک سفره حداقل تر از اینی برای مردم ایجاد کنیم، یا راه سومی که الان داریم میریم، یعنی در چارچوب همین نظامات، در چارچوب همین امپیتی، در چارچوب همین آژانس، در چارچوب همین پروتکل گونه ای عمل کنیم که همزمان بتونیم هم اقتصاد در تحریم حداکثری نباشه، هم مبادلات بانکی داشته باشیم، چون توسعه یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی در ایران بوده، توسعه همه جانبه اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی. ما امروز همه اینا رو توی استشاره تحریم تقریبا اونا رو تعلیق کردیم تا خود هسته ای رو. این راه رو ما باید بتونیم بریم که در همین چارچوب‌ها همزمان هسته ای رو، اقتصاد رو، ارتباط بانکی رو و و غیر ذالک رو جلو ببریم که کشور پتانسیل و توان همه جانبه اقتصادی هسته ای و غیر ذالک رو پیدا کنه، اون زمان یه قدرتی میشه برای مانو در دنیا و همه بهش احترام میذارن. راهی که فرض کنید امروز هند رفته، راهی که فرض کنید امروز خدمت شما حتی پاکستان رفته، چاره ای ما جز این راه سوم نداریم.
آقای دکتر من فقط یه سوال میتونم بپرسم؟
بله بله.
آیا موقعیت ما، مثلا موقعیت ژئوپلیتیک ما، مثلا موقعیت تاریخی ما، نقش آفرینی ما مثل پاکستان، مثل هند؟ یعنی ما میتونیم مثلا خودمون رو مقایسه بکنیم با این کشورها؟ تعداد جمعیت،
ما تفاوت‌هایی داریم ولی برجسته اینا راه‌های موفقی بوده که طی کردن. اینا کشورهایی هستن که جلوی ما موفق‌تر از مدل لیبی و عراق و کره شمالی تو بحث هسته‌ای رفتن.
آخه ما خب لیبی و عراق هم نیستیم آقای دکتر.
نه حالا تو
حالا اونا نیست به
کنار. ولی
رنج
زمانی به موفقیت رسیدن که
بل...
نه اینا اصلا زمانی به موفقیت رسیدن که بعد از اینکه سلاح هسته‌ای رو رونمایی کردن تازه دنیا فهمید چه خبره اونجا. نه اینکه در طول زمان رسیدن در پاکستان چه اتفاقی افتاده بود.
ببین خود هند، خود پاکستان اینا تو تحریم بودن، ولی نه این تحریمایی که ما الان هستیم. شما برید بخونید تاریخ، من کتاب نوشتم در مورد بحران هسته‌ای هند و پاکستان. اینا یک دهه حتی در پاکستان در تحریمای آمریکا بود که متحد آمریکا بوده. هند در تحریم، هنوزم در بعضی از تحریمای اینا هنوز هستن بعد از رونمایی کردن از بمب اتمشون. ولی عاقلانه و منطقی اینا جلو رفتن که توی تحریم‌های حداکثری اقتصادی مالی بانکی کشور نیفته، پروسه بلند مدت توسعهشون لطمه نبینه، مردم به فقر و بیکاری و بیچارگی نیفتن و بعد یواش یواش با دنیا چانه زنی کردن، معامله کردن. این به عنوان موقت، حالا بگیم دو فاکتو به صورت دو جوره الان هسته‌ای شدن، جزء باشگاه هسته‌ای نظامی هم هستن.
آقای دکتر چه حالا هند و پاکستان به خاطر اون موقعیت و دعوا و جدلی که با هم دارن، خب حالا بحث بمب اتم رو دارن. یعنی اگر به خاطر این موضوع نبود که این دوتا بخوان وضع کشی بکنن، شاید قدرت بزرگ هم اینقدر راحت کنار نمیمدن با اتمی شدن.
ببینید من از اینکه اتمی شدن رو برخورد کردم، یعنی ما که نخواستیم اتمی بشیم.
ببینید ما تو دکترین هم همچه که رهبری هم قطع دادن که اونا قبول ندارن، اگه قبول میداشتن که با این برار سرمانی میبودن، ولی خودمون که قبول داریم. ما دکترینمون بمب اتم بالفعل نیست، ولی اگر ما زیر ساختهای توان بالقوه هسته‌ای در همه ابعاد داشته باشیم، چیزی که امروز آلمان داره یا ژاپن داره در کنار اقتصاد قوی پویا، دنیا سر تعظیم به اون میاره. دنیا دیگه جرأت نمیکنه با بمب اتم از اون بازخواهی کنه. این راه تنهاییه که در پیش روی ما هست و عقلانیت و حسابگری و بازیگری منطقی میخواد که بشه به این هدف دست پیدا کرد و این شدنی هست. هزینه داره، دردسر داره، کیچوخم داره، ولی کمتر از وضعی که امروز داریم میریم هزینه میدیم.
البته من فکر میکنم آقای دکتر ما نکاتی که شما میگین مهمه، اما مثلا مثال آلمان و ژاپن، بالاخره اونا اول از داخل شروع کردن، یعنی داخل رو قوی کردن. وقتی که داخل قوی بشه، یعنی ما نمیتونیم مثلا آلمان و ژاپن فقط نگاه کنیم به بعد از جنگ جهانی دوم. بالاخره آلمان و ژاپن، مخصوصا آلمان و ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم، مثلا ژاپن قبل از جنگ جهانی اول، خودشون از طریق قدرت یافتن داخلی تبدیل به قدرت منطقه‌ای و بعد تبدیل به قدرت بین المللی شدن. یعنی اینجوری نیست که ما فکر کنیم که مثلا ما بریم ببندیم با آمریکا یا یه جاهای کوتاه بیایم بعد ما میتونیم مثلا مثل آلمان یا ژاپن باشیم.
ببینید عیناً ما مثل آلمان و ژاپن یا عیناً مثل هند و پاکستان نمیتون بریم. ما اینا واقعیت بریم تو بحث مطالعات تطبیقی یا مقایسه‌ای، ولی از تاکتیک‌های موفقی که اینا استفاده کردن میتونیم درس و استفاده بکنیم.
درست
درس بگیریم از این شدنی هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. متشکرم، ببخشید ما وقتتونم خیلی گرفتیم. متشکرم، شب خوبی داشته باشین. زنده باشین. نکته می‌خواستم بگم.
ببینید من یه نکته خیلی اساسی بگم. ما سه تا برای اصلا ماجرای هسته‌ای، ماجرای تحریم‌ها، ماجرای برجام و بحث‌هایی که الان داریم، گذشته و آینده با این تصمیماتی که داریم می‌گیریم خواهیم داشت. اولین کارمون که جامعه ما این ادبیات واحد ما رو ببینه که ما چه تصمیم گیری واحدی رو انجام دادیم. شما میگید بله در کشور سیاست گذاری واحده، رفتار واحده، اقدام واحده و مسیر واحده. من میگم نیست، من میگم عدم انسجام ضربه زده به ما، در سطح کلان هم زده،
سیاست زدگی. مثلا همین الان خانم دکتر اشاره کرد مثلا به طرح مجلس، مثلا آقا مثلا شما کلمه آمریکا رو نمیاری، خب اصلا والا مشکل اونه دیگه. یه خورده از تو بحث هسته‌ای من فکر میکنم ما خیلی
ما چند جانبه گرایی داریم، ما انسجام در تصمیم نداریم. ما هم که خانم دکتر فرمودن تشخیص های جریانات سیاسی یا جبهه‌ای حاکم در کشور در این مطلب بهی مهمی میتونه هم ضربه اساسی بزنه، هم لطمه اساسی بزنه، حداقل اینکه سینرژیک نداره، هم افزایی نداره. جامعه ما باید فضای واحد و بدیهی رو بپذیره.
مثلا آقای دکتر ببینیم، مثلا ما تو بحث برجام انقدر دعوای سیاسی بالا گرفت، بعضی میگفتن آقا ما باید بریم مذاکره کنیم، بعضی میگفتن نه، مثلا اصلا فضا اینقدر سیاست زده میشه و حرف کارشناس و متخصص اصلا گم و گور میشه. یعنی شاید اگر ما اینقدر مباحث رو به سمت سیاسی بازی نمی بردیم، اون نقاط ضعف برجام میشد آدم
و تبلیغاتی که برای مردم کردیم. این وقتی برجام رو
یه دفعه میگفتن آقا همه چیز رو به قول شما دادن،
آب خوردن مردم
یه دفعه مثلا آب خوردن، یه دفعه میگه آقا خب آقا مثلا چه جوری، به قول شما الان نکته‌ای که گفتین این که آقا خب اگه خب تعلیق شده بود، اگه ما بوتون ریختیم، پس چه جوری مثلا ما میتونیم دو ماه
از یک سیستم به اون خب خان دکتر ابزار دقیق داره اونجا، سیستم پیشرفته ایه، شما اگه توش بوتون ریختی چطور دو ماهه اون سیستم رو جای دیگه نصب کنید؟ چندین سال طول کشید تا اون سیستم بیاد.
تنها بوتون ریختن نیست که، الان شما چند تا دانشمندان هسته‌ایتون از دست دادین. از اون طرف
البته بعد اومدیم... برجام ما یه الان فقط شهید فخری زاده بوده.
بله خب نه میگم اون سیاست همچنان، بله نه خب باشه، اون سیاست همچنان ادامه پیدا کرده که به اینجا رسیدیم دیگه. یا اینکه نه اومدن کار خرابکاری انجام دادن تو تاسیسات نطنز، توی بخشی که داشتن در مورد آرندی بوده تحقیق میکردن در مورد سانتریفیوژها. خب اونو شما چه جوری توجیه میکنین؟ یعنی میگم که
از جای دیگه الان خیلی مطرح هست، خیلی از جای دیگه صدمه میزنن. خب
نمیشه این رو تو کشور شما رفتی مذاکره کردی برای امنیت،
بسیار مهمی هستی در دنیا، کشوری هستید پیشانی یک نبرد، خودتون اعلام کردید. خب طبیعتا هر جایی که داشته باشه
شما
تو ماجرایی که تو کشورتون اتفاق میفته، کشورمون اتفاق میفته، مردم به اون عظمت میان، کنارش یه حاشیه درست میشه، اون حاشیه را انقدر میتونن بولد بکنن که متن فراموش بشه.
آیا تو آخه واقعا حاشیه نیست متن؟ شما برای چی رفتی برای برجام مذاکره کردی؟ برای چی تاسیسات
هست؟ برجام مذاکرهش که متن بود، نه
برای چی برای برجام مذاکره کردی؟ برای اینکه امنیت ملیت رو حفظ کنی دیگه. برای اینکه یه عده می اومدن میگفتن سایه جنگ بالا سرمونه، شورای امنیت هم تماما تحریممون کرده، وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نشده. خب پس برای چی مذاکره کردی وقتی دوباره دانشمندان تا هدف قرار میدن و تاسیسات رو میزنن؟ نه این باید برای امنیت
اون نوبتش با چی پذیرفتید؟ از قهرمانی جووناتون حرف میزنید؟ برای چی پذیرفتید؟
چرا بعد از قرن 590 عراق دوباره به ایران حمله کرد؟
من میگم چرا پذیرفتید؟
بله حمله کرد.
چرا پذیرفتید؟ قدنامه 590 رو پذیرفتید. بعد از اون هم رفتید مذاکره کردید. چرا؟ شما شرایط شما سخت شده بود؟ شرایط دشمن قوی تر شده بود؟ شما ملاحظات اساسی رو در نظر نگرفته بودید؟ جامعه شما در یک فشردگی
پس شما یعنی اعتقاد دارین اتفاقاتی مثل نطنز یا ترور شهید فخری‌زاده اتفاق حاشیه‌ایه؟ خب خاطر برجام نباید اصلا اینا اهمیت داشت؟
حتما در کشور ما هر فرصتی رو پیدا کنه دشمن، یک ماجرای دشمنی است. دور شما تمام کشور ناامنه. یک بار به مجلس شما حمله کردن، اومدن ریختن تو مجلس می‌خواستن حمله کنن، به مزار امام حمله کردن، خود داعش اومد تا این نقطه اومد
و شما انتقامش رو گرفتی؟
نه میدونم، امنیت ملی این کشور، امنیت عمومی این کشور، مسائل عام این کشور، همه رو باید در یک پک، در یک بسته ببینیم. یه ماجرا رو بیم عمده کنیم برای همین بوده؟ نه، من معتقدم مثلا جامعه رو میخوان منحرف کنن، شاید با این حرکت بخوان منحرف کنن که بگن آقا به این صورته. نه خیلی، ما کلن گفته بودن تحقیقات هستی ما رو بستن، ما تحقیقات هستی داریم انجام میدیم، اما در چارچوبه. ما از اولم اعلام کردیم داریم تحقیقات هسته‌ای میکنیم، فعالیت هسته‌ای داریم،
اما مثل قبل برجام نیست دیگه.
نه به یه سختی قرار دادن، از اون سخت شما به جایی که در خب عمودی برید درست. افقی میرفتید.
موافقید بریم بحث این مصوبه مجلس رو؟ بفرمایید خانم دکتر.
نه خواهش می‌کنم، مصوبه مجلس من در کل به نظرم مصوبه خوبیه، به دلیل اینکه شرایط سیاسی دنیا تغییر کرده. ما این مصوبه رو برای دولت ترامپ ننوشتیم، یعنی هیچ کس هم همچین ادعایی نداره. اصل مطلب اینه که برای کشورهای اروپایی نوشتیم که بله شما باید به تعهداتون عمل کنین. اما با خوندن متن و در نظر گرفتن تاریخایی که توی این متن هست کاملا مشخصه که برای بایدن خطا نشون کشیدیم بدون اینکه اسمی از آمریکا ببریم، به خاطر اینکه از اول مثلا گفتیم غنی‌سازی رو شروع می‌کنیم، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون کمپین فشار حداکثری رو داشتیم دیگه، اگه بخوایم بریم مذاکره بکنیم چیزی دستمون نداریم. برخی معتقدن ما اینو نوشتیم و قانون کردیم که مذاکره نکنیم. من برعکسش اعتقاد دارم اتفاقا این طرح مجلس طرح مذاکره است، نه برای اینکه بریم دوباره در مورد ادامه برجام صحبت کنیم. ما مذاکره برای برگشت برجامه و در نهایت برای اینکه وقتی میری با بایدن صحبت کنیم، با دولت بایدن صحبت کنیم، یه چیزی دستت داشته باشی، یه غنی‌سازی 20% شروع کرده باشی، یه چند تا سانتریفیوژ نسل جدید شروع کرده باشی اگر تا اون موقع کاری نا انجام ندن، یا مثلا تحقیقات تو ادامه داده باشی.